أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بخت من در مورد این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر فرمودن و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتا او مخیله فنظر الى عدم ملک الله فوقک. عرض کردیم که این مطلب اشاره دارد به دو تا قاعده مهم که یکی عبارت است از سیستم کنترل درونی قدرت و دیگری عبارت است از سیاستگذاری فرهنگی. در باب سیاستگذاری فرهنگی بحث‌های ما به این نتیجه رسید که در امر سیاستگذاری فرهنگی یک واجبی متوجه جامعه اسلامی و در واقع این وجوب یک وجوب کفایی است و به این معنا نیست که همه مردم موظفند تمامی ارزش‌های اخلاقی را به مرحله اجرا بگذارند، بلکه به این معناست که باید به اندازه کفایت در میان مردم پایبندی به این ارزش‌های اخلاقی وجود داشته باشد، به نحوی که عرفاً گفته بشود مردم این جامعه مقید به این ارزش هستند. و گفتیم برای تقید به ارزش‌های اخلاقی لازم نیست که الزاماً مردم مقید اون ارزش‌ها را به مرحله اجرا بگذارند، بلکه اما عاملون به هذه القيم الاخلاقيه و اما مواسون بها و اما مكرمون للعاملين بها و اما يبذلون النقود لترويج هذه القيم الاخلاقيه. و عرض کردیم دلیل ما هم برای این توضیحی که دادیم و تبیینی که ارائه کردیم آن است که باید صدق تعاون بر بر و تقوا در این جامعه وجود داشته باشد، صدق تواصی بالحق و تواصی بالصبر در این جامعه وجود داشته باشد. و بما ان التعاون و التواصی لیست لهما حقیقت شرعیه ولا متشرعیه یجب ان یحملا علی معناهما العرفی، باید حمله بر معنای عرفی خود بشوند و معنای عرفی به همین مقداری که گفتیم صدق میکنند. سپس رفتیم سراغ وظیفه حکومت اسلامی. گفتیم وظیفه حکومت اسلامی آن است که از دو طریق کاری بکند که این ارزش‌های اخلاقی در جامعه استقرار پیدا بکنند. ببینید اینها همه نتایج فقهی جدیدی است که داریم مترتب می‌کنیم بر این بحث، یعنی در کلمات آقایان فقها مطرح نشده، نه به این دلیل که مخالفت کردند، نه به این دلیل که اصولاً به این مبحث نپرداختند. خب دولت اسلامی گفتیم از دو طریق باید این کار را انجام بدهد، یکی از طریق سیاست گذاری فرهنگی با تحفظ بر این که پرهیز کند از شیوه جرمنگاری و شیوه امتیازدهی، از شیوه جرمنگاری و شیوه امتیازدهی یا پاداشدهی باید پرهیز بکند، زیرا فانهما یوجبان نقض الغرض، زیرا استفاده از این دو شیوه موجب نقض غرض میشه. غرض استقرار یک ارزش اخلاقیه، ارزش اخلاقی یعنی اون ارزشی، یعنی اون فضیلتی که انسانها به واسطه گرفتن پاداش یا ترس از مجازات به دنبال انجام آن نمی روند، بلکه چون آن را فضیلت می دانند به سراغ انجام آن می روند. و نکته مهم دومی که عرض کردیم، راه دومی است که دولت اسلامی برای استقرار این ارزش‌های اخلاقی در جامعه باید حتما مورد استفاده قرار بدهد، آن است که مسئولین دولت اسلامی الاختلاف مراتبهم من حیث شدت و ضعف من حیث کونهم اسوة للناس یجب علیهم الالتزام به هذه القیم الاخلاقیه، باید ملتزم به این قیم بشن، منتها همون التزامی که عرض کردیم، اما عاملون اما مکرمون اما مواسون. و این نکته عرض کردیم که از روایات متعددی فهمیده می شود. یادتان هست دیگه، تمسک کردیم به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 45 نهج البلاغه خطاب به عثمان ابن حنیف انصاری که حضرت به او فرمود که چرا در چنین مهمانی شرکت کردی؟ من گمان نمی کردم تو شرکت بکنی. یعنی او را دارد متوجه می کند به یک نکته عقلایی. من گمان نمی کردم یعنی این که این عجیبه، تو چرا شرکت کردی؟ خب عجیب بودن در جایی است که خود شخص اگر تأمل بکند به کار درست پی میبرد، و الا عجیب نیست. عثمان باید در جواب میگفت که اگر سخن حضرت ناظر به یک فهم عقلایی نبود، آنگاه عثمان ابن حنیف در جواب میتوانست بگوید یا امیرالمؤمنین، شما که در این مورد امر و نهی صادر نکرده بودید، عقلا هم که در این مورد فهم خاصی ندارند، پس چگونه می‌فرمایید که من انتظار نداشتم و گمان نمی‌کردم که تو در چنین ضیافتی شرکت کنی؟ خود همین جمله ما بننت انک تجیب الی طعام قوم عاهلهم مجفور و غنیهم مدعو یدل علی ان الحذر من قبول الدعوه لهذه الضيافه امر عقلائي يفهم بارتكاز العقلاء. خب ارتكاز العقلاء در اینجا چگونه است؟ این است که در نظر میگیرن، میبینن وقتی یک شخصی در مقام اسوه و الگو بودن برای مردم باشد، رفتارهای او زیر ذره بین است و مورد الگو برداری توسط دیگران قرار می گیرد. بنابراین هر گونه رفتاری که احتمال دارد در الگو برداری توسط دیگران موجب یک انحرافی بشود، باید از اون رفتار این شخص خودداری بکند. خیلی خوب، روایاتی هم در این زمینه عرض کردیم، و اما برگردیم سراغ خود این عبارت. یه چند تا نکته دیگر در این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام باقی مانده، اون چند تا نکته را بگیم و بحث ناظر به این عبارت را به پایان برسانیم. و اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك قبحتا او مخيله فانظر الى عظم ملك الله فوقك. هرگاه قدرتی که داری موجب پیدایش کبر و غرور و یا عجب در تو شود، به این دو چیز نگاه بکن. یک، عظم ملک الله فوقت، به عظمت قدرت خداوند و ملک و سلطنت خداوند که برتر از توست نگاه کن. این یک. و دوم، و قدرتهی منک علا ما لا تقدر علیه من نفسک. و همچنین نگاه بکن به این که خداوند بر اموری نسبت به تو قادر است که تو در باره خیشتن قدرت آن را نداری. خب حضرت دارد مالک را توجه می دهد به این که به دو چیز در هنگامی که با عجب و غرور مواجه می شود توجه کند. اولین چیز عظمت سلطان و سلطنت الهی است. یعنی دقت بکن، خداوند سلطنتش فقط منحصر در وجود تو نیست. این همه انسان‌های دیگر که آمده اند و رفته اند و خواهند آمد همه مقهور قدرت خداوند. یک، خداوند قدرتش فقط منحصر در این کره خاکی که تو در آن زندگی میکنی نیست. این همه ستارگان و سیارات همه مقهور قدرت خداوندند. تازه تمام این چیزهایی که ما میبینیم مطابق آیه شریفه قرآن آسمان دنیا یعنی پایین ترین آسمان محسوب میشود. چطور؟ چون خداوند میفرماید ولقد زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان دنیا را با ستارگان زینت دادیم. در جای دیگر هم خداوند می‌فرماید که آسمان‌های هفتگانه را او خلق کرده. خداوند آسمان‌های هفتگانه را خلق کرده. پس تا جایی که ستاره‌ای دیده می‌شود، ستاره‌ای وجود دارد، سیاره‌ای وجود دارد، تمام اینها مربوط می‌شود به آسمان دنیا. و آسمان دوم فوق آسمان دنیاست، محیط بر آسمان دنیاست. در یک روایتی داریم که آسمان دنیا نسبت به آسمان دوم مانند یک حلقه انگشتر است در وسط یک صحرا از نظر عظمت. آسمان دوم نسبت به آسمان سوم همینجوره، حلقه انگشتر در وسط صحرا. سوم نسبت به چهارم، چهارم نسبت به پنجم، پنجم نسبت به ششم، ششم نسبت به هفتم، هفتم نسبت به عرش همینطور است. عرش نسبت به کرسی همینطور است. حلقه انگشتر در یک صحن. به این عظمت دقت بکن. وقتی به این عظمت دقت بکنی دیگه خجالت میکشی از اینکه خودت را کسی بدانی. آنگاه متوجه میشی چقدر کوچکی. چقدر کوچک. خب این یک. دومین چیزی که ای مالک تو باید به اون توجه بکنی این است خداوند قدرت دارد بر وجود تو به اموری که تو خودت بر آنها قدرت نداری. خدا قدرت دارد تو را زنده کند چنان که از عدم آفرید تو را، تو را بمیراند، صحت و مرض را به تو عرضه بدارد. تو این قدرت این کارها را نداری. این دوتا نکته آنقدر اهمیت داره که امیرالمؤمنین علیه السلام در یک جای دیگری نیز به همین دو نکته اشاره میکند. کجاست آیه یزدان پرست؟ در خطبه 216 است. وقتی ما میبینیم امیرالمؤمنین علیه السلام به یک مطلبی چند بار میپردازد، خود همین نشان دهنده اهمیت آن است. این نکته ای است باید توجه داشته باشیم. یکی از راه‌های پی بردن اهمیت یک موضوع در شریعت تکرار آن موضوع است. تقوا اینقدر اهمیت داره که گاه و بیگاه در موارد متعدد در روایات ما و بالاتر از روایات در آیات قرآن بر تقوا تأکید شده. خب میفهمیم که اهمیتش زیاده. یکی از راه‌های پی بردن به میزان اهمیت تکرار است. خب خطبه 216 خیلی خطبه زیبایی است، بسیار پرمحتوا، بسیار زیبا و قابل تحمل. در این خطبه، در اواخر این خطبه، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که فلا تکفوا عن مهانت بحق او مشورت بعادل فانی لست فی نفسی بفوق عن اخته. چقدر این جملات زیباست. می‌فرماید از سخن حق یک و از مشورت عدالت آمیز دو نسبت به من دریغ نکنید، زیرا من به خودی خود مسئول از خطا نیستم. به خودی خود مسئول از خطا نیستم. اسمت ناشی از عنایت الهیه و بعد برای اسمت هم حضرت جایی باز میکند، اشاره میکند، میفرماید الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی منی، ما هو املک خداوند، مگر اینکه خداوند مرا نگاه دارد نسبت به چیزی که او از من در آن مورد مالک تر است، مالکیت قوی تر و بیشتر و نافذتری دارد. الا ان یکفی الله من نفسی، کفایت کند خداوند از نفس من. ما هو املک به منی، آنچرا که او نسبت به آن قادرتر است. او قادرتر است اینکه مرا از گناه حفظ بکند، او قادرتر است از اینکه مرا از اشتباه حفظ بکند. اشتباه که دیگه اختیاری نیست، اشتباه یعنی اشتباه. دو تا چیز به هم شباهت پیدا میکنن، انسان به جای اینکه متوجه اون مطلب درست بشود به سراغ مطلب غلط میرود. اشتباه از شباهت میاد، اشتباه که دیگه اختیاری نیست، این از اختیار من خارجه. هو املک بهی منی، خداوند قادرتر است. خیلی خوب، در ادامه همین عبارات که در خطبه 216 آمده، حضرت اینجور میفرماید: فانما انا وانتم عبید مملوکون مربوبون. فانما انا وانتم عبید مملوکون مربوبون. من و شما همه بندگان مملوک و تحت ربوبیت الهی هستیم. لرب لا رب غیره، مربوب پروردگاری هستیم که ربی غیر از او وجود ندارد، پروردگاری غیر از او نیست. شاهد من اینجاست: یملک منا ما لا نملک من انفسنا، یملک منا ما لا نملک من انفسنا. خداوند مالک چیزی است از وجود ما که ما مالک آن نیست. خدا مالک زنده کردن و میراندن ماست، مالک صحت و مرض ماست، مالک تمام توانمندی هایی است که به ما داده، عقل و هوش و توانهای جسمانی و استعدادهای مختلف، و ما مالک این امور نیستیم. این امور را ممکن است به سادگی از دست بدهیم. پناه میبریم به خدا. یکی از بزرگان، یکی که تعبیر درست نیست، بزرگان متعددی را من همین الان میتوانم نام ببرم که در اواخر عمر خیلی از توانمندی های فکری و ذهنی و عصبت استعدادی خود را از دست داد. اگر مجتهد بودند نزول کردند تا مرتبه مقلدی، اگر مرجع تقلید بودند خودشان متوجه شدند که دیگه قدرت اجتهاد را از دست دادند. از مرجعیت که یک نحو اعلمیتی ولو نسبی درش باید لحاظ شده باشد، تا مرتبه مقلد بودن فاصله زیاد است. چطور انسان این توان را از دست میده؟ بسیار خوب. یملک منا ما لا نملک من انفسنا. این فرمایش حضرت در واقع برگرفته از آیات شریفه قرآن است. شما در سوره یوسف آیه 33 میبینید که حضرت یوسف چنین میگوید، خداوند این مطلب را نقل میکند تا تعلیمی باشد برای دیگران. حضرت یوسف وقتی که در اون شرایط حساس در برابر زلیخا قرار میگیرد، عرضه می دارد به خداوند: و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن. خدایا اگر تو کید و مکر این زنان را از من بر نگردانی، من تمایل پیدا می کنم به آنان. اصب الیهن و اکن من الجاهلین، در آن هنگام که چنین تمایلی پیدا بکنم جزء جاهلان خواهم شد. بسیار خوب، پس امیرالمومنین علیه السلام دارد مالک اشتر را به چیزی توجه می‌دهد که در جای دیگر در خطبه 216 نیز به آن پرداخته و این نشان دهنده اهمیت این قضیه است. یعنی این که ما یه ضابطه‌ای را به دست میاریم که وقتی انسان در یک موضع و موقعی قرار میگیرد که احساس قدرت میکند، به این دو نکته اگر التفات پیدا بکند، برای پایین آوردن او از آن جایگاه قدرتمندانه که برای خود تصور کرده مؤثر خواهد بود. این دو نکته، یکی وسعت قدرت الهی است، با این عظمتی که عرض کردیم، آسمان ها و آسمان های هفتگانه و عرش و کرسی، و دوم چیه؟ و دوم آن است که خداوند نسبت به انسان قدرتی دارد که خود انسان نسبت به خیش دارای چنین قدرتی نیست. خیلی خوب، این قلت. مطلب دیگری که در این جملات حائز اهمیت است، یک سوال و جوابی است که می توانیم مطرح بکنیم. اون سوال و جواب ناظر به کلمه اذاست. اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک قبحتا او مهیلا الى آخر. امیرالمومنین از واژه اذا استفاده کرده. می توانست تعبیر لو را به کار ببرد. لو احدث لک ما انت فیه. مخاطب این جملات مالک اشتر است. مالک اشتر یک شخصیت خیلی جلیل القدری است. کلمه اذا دلالت میکند بر محتمل بودن ما بعد آن در حق مخاطب. آیا یا امیرالمؤمنین، شما احتمال میدید مالک اشتر با چنین جایگاه ایمانی که دارد چنین حالتی برای او حادث بشود، یعنی دچار عجب و غرور بشود که می فرمایید اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتا او مخیلا؟ برای اینکه بهتر به این اشکال توجه بکنیم، خوب است در مورد خود مالک یه نگاهی بیندازیم به فرمایش امیرالمومنین. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، در کلمات قصار، کلمه 443، راجع به مالک اینجور می فرماید: مالک و ما مالک، مالک تو چه می دانی مالک چه کسی است؟ والله والله، امیرالمومنین نیاز به قسم خوردن ندارد، لکن قسم جلاله می خورد. والله لو کان جبلن لکان فندا، به خدا قسم اگر مالک کوه بود، کوه یکتایی بود. فند یعنی یکتا، یگانه، کوهی که نظیر ندارد. اگر کوه بود، کوه یکتایی بود، یعنی از عظمت و بزرگی کسی به پای او نمی رسید. ولو کان حجرن لکان سلدا، اگر سنگ بود، سنگ مستحکم و استواری بود. اگر صخره بود، صخره مستحکم و استواری بود. بعد ادامه می دهد امیرالمومنین: لا یرتقیه الحافر، هیچ مرکبی نمی توانست از کوهسار وجود مالک بالا برود. ولا یوفی علیه طائر، خیلی این جملات بلنده. خوش به حال مالک چه مقامی داشته. ولا یوفی علیه طائر، هیچ پرندهی به قله عظمت مالک نمیرسید. پناه بر خدا، چقدر ممکن است یک انسان غیر معصوم به درجات عالی برسد که امیرالمؤمنین در حق او اینجور بفرماید. در این در نهج البلاغه است، همونطور که عرض کردم، حکمت 443. در یه جای دیگری امیرالمؤمنین می‌فرماید لیت فیکم مثله اثنین، ای کاش در میان شما یارانم دو نفر مانند مالک می‌داشتم. بعد اضافه می‌کند بل لیت فیکم مثله واحد، ای کاش در میان شما یه نفر مثل مالک می‌داشتم. در بهار الانوار جلد 32 صفحه 547. خیلی فوق العاده است ها. لیت فیکم مثله اثنین، بل لیت فیکم مثله واحد. خداوند بر درجات مالک بیفزاید، چقدر موجب خوشحالی امیرالمؤمنین علیه السلام می شده با این میزان از اطاعت پذیری و جایگاه والای ایمانی و شجاعتی که داشته. در یه تعبیر دیگری امیرالمؤمنین راجع به شجاعت مالک می فرماید اگر در شب تاریک پا بر روی سگ ماده‌ای بگذارد نمی ترسد. کسی می فهمه این حالت چقدر ترسناکه که خودش مواجه شده باشه با سگهایی که به طرف انسان هجوم می آورن و حمله می کنن. ما زمان بچگی منطقه‌ای که زندگی می کردیم یه مقدار از شهر فاصله داشت و صبحا گاهی می رفتیم برای خریدن نان، صبحا بعد از نماز صبح در ماه رمضان که هوا هنوز روشن نشده بود، گاهی سگ ها می آمدن دور ما رو می گرفتن و گاهی یک نفر تنها در میان این سگ ها که قرار می گرفتیم می فهمیدیم که چقدر این حالت حالتی است که برای انسان ایجاد ترس و وحشت می کند. سگ ماده ای که توله خود را شیر می ده حالت حمله کنندگی در او قوی تره. چرا؟ چون می خواد از هر گونه خطری که توله های او را تهدید میکنه جلوگیری بکنه. لذا اگر یک کسی اشتباهاً پا روی بدن سگ ماده بگذاره، سگی که توله داره، این حالت درندگی در اون سگ خیلی قوی تر جلوه میکنه و در نتیجه این فردی که مواجه با چنین سگی میشه بیشتر ترس و وحشت در دل او راه پیدا میکنه. مطابق این نقل مالک حتی در چنین حالتی نیست ترس و خوفی به دلش راه پیدا نمی کرده. بسیار خوب، کلمه اذا را امیرالمؤمنین به کار برده با چنین جایگاهی که مالک دارد. آیا حضرت می خواهد بفرماید که در مورد مالک تحقق کبر و غرور محتمل است؟ پاسخ این است که استعمال کلمه اذا برای توجه دادن مخاطب به این امر است که از تسویلات نفس اماره غافل نشود، زیرا هیچ انسان معصومی، هیچ انسان غیر معصومی، هیچ انسان غیر معصومی از لغزش مصون نیست. حتی پیامبران ممکن است مرتکب ترک اولا بشوند، نه مرتکب گناه، ولی مرتکب ترک اولا ممکن است بشوند. در مورد حضرت یونس علیه السلام در سوره انبیاء آیه 87 ملاحظه میکنید و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ما دیگر بر او قدرتی نداریم. فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در اون ظلمات چندگانه سگانه که حضرت یونس در آن گرفتار شده بود، ظلمت شکم ماهی، ظلمت زیر دریا، ظلمت شب، خداوند را صدا زد و عرض کرد سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت یوسف علیه السلام در سوره یوسف آیه 53 می فرماید ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. بنابراین اگر امیرالمومنین دارد کلمه اذا را به کار می برد، برای چه منظور است آقا؟ برای توجه دادن مخاطبش که مالک باشد و دیگرانی که این نام را می خوانند به این مطلب است که از تسویلات نفس اماره غافل نشوند. خداوند در قرآن در سوره اعراف آیه 175 راجع به کسی سخن میگوید که مستجاب الدعوه بود ولی نهایتا دچار لغزش شد تا جایی که جزء هالکین شد. چه اون آیه میفرماید واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، ای پیغمبر بر مردم تلاوت کن خبر آن کسی که ما آیات خودمان را به او داده بودیم. فنسلخ منها، از این آیات خارج شد، مانند یک حیوانی که از جلد خود بیرون بیاید پوست اندازی بکند، این از آیات ما خارج شد، فاصله گرفت. فاتبعه الشیطان، شیطان به دنبال او افتاد که او را گمراه کند. فکان من الغاوین، غاوین یعنی هالکین، و نهایتا جزء هالکین شد، هلاک شد. همون بلعم باورا، این آیات، این آیه راجع به بلعم باوراست که مطابق نقل اسم اعظم به او داده شده بود، اسم اعظم. و با این اسم اعظم علیه حضرت موسی علیه السلام دعا کرد، یعنی در واقع نفرین کرد موسی را، ولی دعا به ضرر خودش برگشت، نفرین به ضرر خودش برگشت. یه جمله خیلی زیبا پیامبر اکرم دارد، این جمله خیلی شنیدنی است، خیلی. حضرت می فرماید صلی الله علیه و آله می فرماید والذی نفسی بیده. ببینید این طور قسم خوردن برای نشان دادن اهمیت مطلب است. والذی نفسی بیده، به آن کسی که جان من در ید قدرت اوست سوگند. ما من الناس احد یدخل الجنت بعمله، ما من الناس احد یدخل الجنت بعمله. خیلی جمله سنگینی است. احدی با عمل خود استحقاق بهشت رفتن را پیدا نمی کند. سنگین تر از این جمله دنبالشه. فوراً به پیامبر بعضی از اصحاب عرض کردند، قالو ولا انت یا رسول الله، شما هم همینطورید. ما من الناس احد، احدی از مردم نیست که با عمل خودش مستحق بهشت بشود. قالو ولا انت یا رسول الله، یا رسول الله شما هم همینطورید، شما هم با عمل خودتان مستحق بهشت نمیشوید. آقایان، تنها جایی که در روایات من دیدم پیامبر برای بیان مطلب از یک شیوه خاصی استفاده کرده که در هیچ جای دیگه مطابق روایاتی که ما داریم از این شیوه استفاده نکرده اینجاست. پیامبر در پاسخ این سوال وضع یده علی رأسه، دست بر سر گذاشت. و طول بها صوته، با صدای بلند و کشیده فرمود ولا انا، من هم همینطورم، من هم با عمل خودم مستحق بهش نمیشم. الا ان یتغمدنی الله، الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل، الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل، مگر این که خداوند با رحمت و فضل خود مرا بپوشاند، رحمت و فضل خود را شامل حال من بگرداند. خیلی جمله سنگینی است. چرا حتی پیامبر نیز با عمل خود مستحق بهشت نمی شود؟ زیرا انسان هر چی که دارد، چه پیغمبر چه غیر پیغمبر، از ناحیه خداست. هستی از ناحیه خداست، عقل و هوش از ناحیه خداست، قدرت عبادت از ناحیه خداست. تا توفیق عبادت از ناحیه خداست. هر تصرفی که ما میکنیم بر اساس داده های الهی و توفیق الهیه. خب وقتی تمام این کارها بر این اساس صورت میگیره، استحقاق نداریم دیگه، یعنی طلبکار نیستیم. استحقاق یعنی طلبکار بودن، طلبکار نیستیم دیگه. خدایا تو قدرت، تو ما را آفریدی، توان به ما دادی، عقل به ما دادی، توفیق عبادت دادی. حالا که داریم عبادت میکنیم و تمام آن چرا که برای این امر لازم داشتیم از ناحیه تو بود، باز از تو طلبکار بشویم؟ طلبکاری دیگه نداریم. بر همین اساس ما روایاتی داریم که در این روایات گفته شده. آخرین مطلب جلسه امروز را این روایات قرار میدیم. روایاتی داریم که در این روایات به ما گفته شده است که همواره انسان باید خود را مقصر بداند. چرا؟ زیرا هیچ کس حق عبادت خداوند را نمیتواند به جا بیاورد. حق عبادت، نه اون عبادتی که خدا به اقل واجبی که برای ما مشخص کرده اکتفا کرده. حق عبادت الهی را کسی نمیتواند به جا بیاورد. این روایت را ملاحظه بفرمایید. از امام موسی کاظم علیه السلام، قال لبعض ولده، حضرت به یکی از فرزندانش فرمود یا بنیه علیک بالجد، بر تو باد به تلاش و کوشش در باب عبادت کردن و اطاعت الهی. لا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله عز و جل و طاعته، خودت را از حد تقصیر در عبادت و طاعت الهی خارج نکن، خارج ندان. چرا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتِهِ، زیرا خداوند هیچگاه آنچنان که شایسته عبادت است عبادت نشده است. یه بابی مرحوم کلینی در این زمینه گشوده در کتاب کافی جلد 2 صفحه 72 تحت عنوان باب الاعتراف به تقصیر، 4 تا روایت آورده، هر 4 روایت هم مضمونند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.